الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خوشحالم که با برنامه راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان خانه های شما هستیم و دهه کرامت رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم که مزین و متبرک هست به ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و حسن ختام این دهه هم با ولادت شمس و شموس حضرت علی ابن موسی رضا به پایان میرسه. انشاءالله که از برکات این دهه همه ما بهره مند بشیم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با این برنامه و امشب در خدمت استاد عزیزم استاد حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم مثل همیشه و بحث میکنیم در رابطه با مسائل مختلف پیرامون مسئله وحدت و شبهاتی که احیانا هست و استاد مثل همیشه پاسخگو هستن. استاد عرض سلام دارم و عرض شب بخیر خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب الأسباب الزمان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما موجی گرامی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حتی ولی عصر. این ایام فرخنده رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که هر کجا که هستن بتوانند خدمتگزار خوبی برای اهل بیت علیهم السلام باشن. خدمت نشه.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز، مثل همیشه من عرض میکنم خدمت شما که با راه‌های ارتباطی برنامه تقریبا آشنا هستین. عزیزان من در اتاق فرمان راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن در فضای مجازی و تلفن برنامه هم زیرنویس شده. هر نوع سوال، پرسش، انتقاد و پیشنهادی دارین با ما حتما در ارتباط بگیرین و با ما صحبت بکنیم. متشکرم. و استاد این هفته در خدمتتون هستیم ببینیم که بحث در رابطه با چه خواهد.
ما بحث مسئله وحدت رو سرفصل‌های مختلفی بیان کردیم. دو هفته قبل که از بزرگواران جناب آقای سروش اون مطلب رو گفته بودند که ما پاسخش رو عرض کردیم و یه دو تا کلیپ دیگه رفقا برای بنده فرستادن راجع به نظریات که در مورد وحدت هست. خب یک بار یک نفر مثل مقام معظم رهبری در مورد وحدت صحبت میکنه، یک بار یک فردی شخصیتی مثل مرحوم آیت الله مصباح یزدی راجع به وحدت صحبت میکنه، فرمایشات کسی مثل مرحوم آقای بروجردی و امثال هم است. اما یک بار یک فردی میاد وارد یک مسئله میشود به اسم وحدت. یکی از آسیب‌های جدی مسئله وحدت کسانی هستند که به اسم وحدت وارد می شوند ولی از جهت مبنایی وحدت رو درست نشناختند. به اسم وحدت وارد می شن اما مبنا نمیدونن وحدت چیه. بعد تا ما میاییم تعریف وحدت، مبانی وحدت، آقا شما رو چه به وحدت؟ خب اصلا شما مبانی وحدت رو کار کردید؟ میدونید چیه؟ چقدر شما نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد وحدت کار کردید؟ البته میدونم یه عده‌شون کار کردن ولی یک طرفه که گفتن چاپم نشه چون دیدن فرمایشات رهبری به نفعشون نیست.
درسته.
به ضررشون بود. حالا من این کلیپ ها رو بعضی رو پخش میکنم دوستان ببینن و خودشون حکم کنن. ما که هر چه از این بزرگواران درخواست مناظره کردیم قبول نکردن در این زمینه. حالا فرمایشاتی داشتن به اسم وحدت در بعضی از جاها و از اول تا آخرش هم دارن به ما تن میزنن دیگه، میگن آقا چرا شما اینطور میکنید و ما هم برای اینکه به خودمون پاسخی به این مسئله داده باشیم علمی هیچ چیزی هم که نداریم این بحثا رو ببینیم و جوابش هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما این کلیپ اول
مختلف اهل سنت رو باید شناخت. بله بعضی ها با نشناختنشون نسبت به اهل سنت یک خدمت جدی همین آقایون بزرگواری که همه محور کار رو همین روش مناظره ای میدونن که من خب بررسی کردیم ما با یه تیمی از محققین واقعا بحث مناظره در سیره اهل بیت چقدر جایگاه داشته برای ترویج مکتب اهل بیت.
خب نگاه کنید شما همینجا میاد یه قید اضافه میکنه، میگه بحث مناظره در سیره اهل بیت چقدر جایگاه داشته برای ترویج مکتب اهل بیت. مگر هدف اصلی مناظره ترویج مکتب اهل بیت است؟ اصلا هدف مناظره نیست. اصلا شما نمیدونید هدف مناظره چی هست. هدف مناظره تبیین حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام است و هدف اول از مناظره برطرف کردن مانع از مسیر هدایته. یعنی چی؟ آیه است در قرآن کریم، خدای متعال می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اصلا آیه آیه مناظره است. در سوره نحل آیه 125، ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت. اگر اتاق فرمان دست لطف کنم ممنون میشم. با حکمت، با موعظه حسنه. ادعو بالحکمه والموعظه و جادل. این جادل هم عطف چی شده؟ متاسفانه خیلی از آقایون فکر میکنن جادل هم عطف به حکمت و موعظه شده. خیر، جادل هم فعل، این جمله فعلیه است. جمله فعلیه عطف شده به جمله فعلیه ادعو و جادل. دعوت کن و جدال داشته باش، دستور خدای متعاله. خب خدای متعال یک طرف دعوت قرار داره، یک طرف دعوت، یک طرف چی؟ جدال و مناظره. شما هر چقدر دلیل برای دعوت داشته باشید، اهمیت دعوت هر چقدر، طرف دیگر ما جدال داریم. هر چقدر دعوت، همون قدم جدال ما داریم. چرا؟ خوب دقت کنید. دعوت که شما طرف مقابل رو میکنید، یک بار مشکلش در دلیل علمی است، نمیدانه حق کجاست، یا بعضی شبهات و سوالات رو داره. خب شما بیای حل میکنی با چی؟ با حکمت، با دلیل محکم. گاهی اوقات طرف حق رو فهمیده اما دلش اجازه نمیده به سمت حق بیاد. مشکل یا در دلیل است یا در دل. مشکل در دلیل رو با دلیل محکم حل میکنیم، مشکل دل رو با چی؟ با موعظه حسنه. خب حالا اگر کسی رو دعوت کردی، دلیل درست هم آوردی، حکمت هم، موعظه حسنه هم آوردی، قبول نکرد، این یعنی چی؟ یعنی ختم الله علی قلوبهم، اینی که مرده، خدا برچسب مردن رو قلبش زده. حتی پیغمبر هم مأمور نیست اونا رو دعوت بکنه. پس ما یک مقوله‌ای داریم به نام مقوله دعوت که مشخصه، و اتفاقا همین آیه ادعو الی سبیل ربک برخلاف اون چیزی که آقایون ادعا میکنند، اولین چیزی که در دعوت آورده حکمت است که علما گفتن یه دلیل محکم. شما یک دلیل محکم باید ارائه کنید در دعوت. حضرت ابراهیم رفت پیش ستاره پرسا، نگفت من یه چند سال پیش شما بمونم، با شما رفیق بشم، اخلاق بین شما قشنگ جا بیفته، بشناسید منو، بعد بیام جواب بدم بگم این ستاره باطله. نرسید. این ستاره میپرستین چقدر خوب، منم ستاره پرستم. نصف شب ستاره افول کرد، این که نمیشه خدا باشه. ماه طلوع کرد، ای شما میپرستین چقدر قشنگ. آقا حضرت ابراهیم اگر میخواست به مدل اینا عمل بکنه، باید یه 100 سال بین اونا میموند، تازه بعدش میگفتن نه روش اشتباهه. پس همون دعوت هم با دلیل محکم باید باشد. اما مرحله دعوت تمام شد، یه شخصی که مثل یک جنازه مرده است، قابل هدایت نیست، آمده وسط راه، بوی تعفنش مانع مسیر هدایت شده، چیکار باید کرد؟ باید این جنازه را از سر راه برداشت، انداخت بیرون. یه سنگی است مانع راه شده، باید چیکارش کرد؟ اینجا مرحله جادل میرسه. ادعو و جادل. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم کلن مسیر هدایتی عام داشته باشیم، یک مسیر رفتن در مسیر، یک مقوله رفتن در مسیر هدایت است که دعوت، دوم برداشتن موانع عقیدتی از سر راهه. اگه اون موانع سر راه باشه، شما به صورت 100 تا میری میخوری به سنگ، بیشتر در بداغون میشی، اون سنگو بعد از سر راه برداری. اون کار کارشیه
مجادله،
جادل همه. پس اساسا شما مقوله جادل همو ندیدید تو قرآن. یه گروه تحقیقاتی دارن اما این آیه رو نمیبینن، هنوز ما به روایت نرسیدیم.
بله.
میگه ما یه گروه داشتیم روایات هم بررسی کردیم در سیره دعوتی اهل بیت مجادله چقدر. خب آقا اصلا مگه مربوط به سیره دعوتی میشه مجادله؟ اساسا جدال خارج از مقوله ادعوست. ادعو برای فرد یا گروهیست به صورت مستقیم، جادل هم برای برداشتن سنگ از مسیره، یه فردی ماده مانع شده یا در موارد استثناء یه فردی گفته که من حاضرم با شما مناظره کنم، خبرم نداره چیه، فکر میکنه عالمه، در اونجا میشه باش مناظره کرد. پس اینا دو مقوله است، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. این یک.
استاد معذرت میخوام، توی ابتدای کلیپ فرمودین که ایشون مناظره رو گفتن ولی هدف رو از مناظره چیز دیگه،
اصلا نمیدانه مناظره چه مقوله است، فکر میکنه مناظره از مقوله دعوته و حالا که در قرآن مناظره رو در عرض دعوت قرار داده.
درست.
مناظره در قرآن قرین دعوته، کنار دعوته. اما جایگاه مناظره در روایات رو ما اگر بخوایم وارد بشیم، خب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغمبر در غدیر میخواد او رو معرفی کنه، میخواد بگه مردم علی جانشین من است. چرا؟ والمجادل عن رسول الله. علی ابن ابی طالب کسی است که از طرف من پیغمبر مناظره میکنه. روایت دیگر رو برای شما بیارم. در کتاب الصراط المستقیم مرحوم علی ابن یونس عاملی که من خیلی از جهت علمی بهشون ارادت دارم، راجع به امام رضا علیه السلام عرض میکنه که میگه حضرت قدم علیه السلام الکوفه، وارد کوفه شدن، وجتمع علیه العلماء و فیهم جاسلیق معروف بالجدل، یک عالم معروف به جدل داشتن مسیحی ها. حضرت فرمودن اتعرف لعیسی صحیفه فی خمسه اسماء، آیا خبر داری که عیسی علیه السلام یک صحیفه داشت که پنج اسم درش بود و اون رو در گردنش میانداخت؟ فاذا اقسم علی الله بواحد منها، اگر خدا رو به یکی از این اسمها قسم میداد، سار بهی من المغرب الی المشرق فی لحظه. آیا خبر داری اصلا همین چیزایی رو، اینا رو میدونی یا نه؟ ثم حاد جهان، بس شروع کرد مناظره کردن امام رضا علیه السلام با اون جاسلیق. و اعلمهم و به او فهماند، ان الامامت لا تصلح الا لمن يحاج الامم بالبراهین. یکی از سوالات عقیدتی که خیلی از آقایون میپرسن، فرق بین امام و نبی چیه؟ کدوم یکی از انبیا نبی بودند؟ انبیایی که فقط مأموریت دعوت داشتند نبی بودند، انبیایی که مأموریت محاجه داشتند امام هم بودند. امامت لا تصلح الا لمن يحاج الامم بالبراهین. امامت فقط شایسته کسی است که بتواند با امتها با براهین مناظره کند،
احتجاج کند،
احتجاج بکند. آقا چه جایگاهی داره در سیره ائمه علیهم السلام؟ اصلا امامت قوامش به چیه؟ به مناظره گری است. قوام امامت به مناظره گری است. آقا چه جایگاهی داشته؟ پیغمبر در خطبه غدیر میخواد معرفی کنه، میگه چی؟ میگه ول کسی که از طرف من مناظره میکنه علی است. امام رضا میخواد معرفی کنه، میگه چی؟ الامام لا تصلح الا لمن يحاج الامم بالبراهین. حالا اینا کلیاتش، اما بریم سراغ روایات جزئی. عبارتی است راجع به عبدالرحمن ابن حجاج رضوان الله تعالی علیه، در رجال کشی هم آمده، از همون رجال کشی نشون میدم. عبدالرحمن ابن حجاج شهد له ابو الحسن علیه السلام بالجنه، امام کاظم علیه السلام برای او شهادت به بهشت دادند. و کان ابو عبدالله علیه السلام یقول لعبدالرحمن، امام صادق علیه السلام بارها به عبدالرحمن میگفت یا عبدالرحمن کلم اهل المدینه، کلم یعنی برو مناظره عقیدتی بکن، چون مناظره 12-13 تا اصطلاح داره، هر کدوم به معنای خاصیه، یکیش کلمه که یعنی مناظره عقیدتیه. یا عبدالرحمن کلم اهل المدینه، عبدالرحمن برو با اهل مدینه مناظره بکن. فإنی چرا احب ان یرا فی رجال شیعت مثلک، من دوست دارم شیعه ها به مثل توی شناخته بشن، شیعه رو میخوان بشناسن بگن عبدالرحمن ابن حجاج این مناظره گره. امام صادق علیه السلام میگه من دوست دارم شیعه ها به مناظره گر شناخته بشن. آقا میگه چه جایگاهی در سیره اهل بیت علیهم السلام داشته؟ این یعنی چی؟ و شما گروهی هم کار کردید؟
در واقع اساس استاد مسئله همین مسئله مناظره است.
روایت دیگه در کافی شریف، امام صادق علیه السلام، من عبارت رو بیارم عذر میخوام، چون بله در کافی شریف روایتی است، میگه که یونس بن یعقوب کن تو اندر ابی عبدالله علیه السلام خدمت امام صادق علیه السلام بودن، فورد علیه رجل من اهل شام، یه شامی اومد گفت من متخصص مناظرم و قد جئت لمناظره اصحابک، اومدم با اصحاب شما مناظره بکنم. امام صادق فرمودن تو مناظره میکنی مناظره عقیدتی، عقیدتو از پیغمبر گرفتی یا خودته مبانی مناظرت؟ گفت نه، بعضیش از خودمه بعضیش از پیغمبره. حضرت فرمودن پس تو شریک پیغمبری؟ گفت نه. گفتن بهت وحی شده؟ گفت نه. خود حضرت باشه دو دقیقه یک دقیقه مناظره کردند، گفتن یا یونس حالا قد خصم نفسه و قبلا یتکلم، این قبل از شروع در مناظره خودش رو شکست داد. بعد جمله رو ببینید، یونس فقیه اصحاب بوده، یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن یعقوب فقیه اصحاب به حساب میاد. یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته، آرزوم این بود، فقیه امام صادق میگن یونس آرزوم این بود تو بلد بودی مناظره کنی، تو باش مناظره میکردی. آرزوی امام صادق این بود که چی؟ اون که از رجال کشی، این در کافی، آرزوی امام صادق بود یونس ابن یعقوب فقیه اصحاب تحسن الکلام کلمته، توانایی مناظره داشتی باش مناظره میکردی. قال یونس فیا لها من حسره، میگه گفتم این حسرت تو دلم موند، خیلی حسرت شد برام که نتونستم. بعد حضرت گفتن که اخرج الی الباب، برو دم در، فانظر من ترا من المتکلمین فادخله، برو ببین از مناظره کننده ها کی هست بیارش داخل. من یه سوال از شما میپرسم، طرف فقیه اصحاب بوده، حضرت گفتن که من دوست داشتم تو مناظره بلد باشی، این یه درجه از فقاهت چی بوده؟ این در زمان امام صادق بالاتر بوده دیگه. خب حالا حضرت گفتن که برو دم در ببین از این مناظره کننده ها کی هست بیارش تو. من الان نمیخوام جسارت کنم، من زبانم الان اینطور صحبت کنم، اما عرض کنم آقا برو دم در ببین چند تا مرجع دم در هستن بیارشون تو. معنی داره این جمله؟
خیلی.
چرا معنی نداره؟ چون یک مسئله نادره که یک شخص جایگاه والایی داره، چند تا مرجع دم در هستن بیار تو که نمیشه که. اما امام صادق میگن برو ببین چند تا مناظره گردم در خون است. چی بوده قضیه؟
استاد به مهم بودن فن مناظره اینجا اشاره دارن.
خب حالا این نه، یه چیز دیگه میخوام بگم، امام صادق علیه السلام دور خونش مناظره گرا میچرخیده، کسی میخواست بیاد با امام صادق کارش اول چیکار میکردن؟ بیا مستقیم نرو خدمت امام صادق، بیا کارت دارم، تو پیش امام میخوای بری باید بفهمی امام کیه. الان تو داخل خودت یه عجبی داری، یک سنگی سر راهت هست، حرف امامو قبول نمی کنی، این سنگ و سر رو باید برداریم. بیا اینجا من کارت دارم. اول یه مقدار اون عجبی که داری، تکبری که داری در مقابل شاگردان امام، مناظره گرا شکسته بشه، بعد برو خدمت خود امام، اون موقع از حضرت چیز یاد میگیری. کارشون این بود دور خونه امام شهدن.
اینم شأن مناظره اینجا مد نظر.
اینم در رفته بود در دست اون مناظره گرا، صاف رفته بود خدمت امام. لذا حضرت گفتن نه، بگو خودشون بیاد، اون اول بعد بیان به حساب این برسن. و بعد میگه کیا اومدن؟ فادخلت همران ابن عین، همران رو آوردم و کان یحسن الکلام، خوب مناظره میکرد. مؤمن الطاق رو آوردم، خوب مناظره میکرد. هشام رو آوردم، خوب مناظره میکرد. قیس الماسر رو آوردم و به نظر من از همه بهتر مناظره میکرد. خب از کی یاد گرفته بود؟ یه سه علکیه، اصلا مهم نیستش، در سیره همه تاثیری نداره. امام سجاد علیه السلام در اون دورانی که نمیتونستن هیچ کار بکنن کلاس خصوصی مناظره داشتن. امام سجاد نمیتواند کلاس فقه بذاره، جو تقیه است، فقط با دعا صحبت میکنه و عزاداریشون اونم نمیتونن جلوشو بگیرن، ولی برای شیعه‌اش کلاس مناظره میذاره. چرا؟ به این دلیل که مناظره گر میرفت مناظره میکرد. آقا شما چجوری اینقدر توانایی دارید؟ چون مناظره طرفینیه دیگه.
بله،
ما که شاگردای مکتب ائمه هستیم، برو ببین ائمه چی هست. امام سجاد چیکار کردن که مردم از امام باقر علیه السلام دور حضرت جمع شدن سوال کردن؟ تربیت مناظره گر. و حرفه‌ای هم بودن. میگه چی؟ و به نظر من از همه بهتر بود، چون از کی یاد گرفته بود؟ از امام سجاد علیه السلام. بله، متاسفانه به ما گفته نمی شود که امام سجاد علیه السلام علاوه بر عزاداری و علاوه بر مسئله دعا یک کار دیگه داشتن که سلاح سری امام بوده. اون چیه؟
تربیت مناظره گر.
تربیت مناظره گر. بله، و اینم دقت میخواد در روایات، بعد در بیاریم داره از روایات. مسئله دیگه، بله، روایت رو من جستجو بزنم. در رجال کشیه که حضرت به یکی از اصحابشون فرمودن که به نظرم محمد ابن حکیم، میگفتن که برو شروع کن مناظره کردن. کجا؟ در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. من عبارت رو بیارم، عذر میخوام. بله، روایت در کتاب‌های مختلفی آمده، از جمله در رجال کشی بود. روایت در رجال کشی، روایت رو ببینیم. سندم صحیحه. کان ابوالحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، کان یعمرو یعنی چی؟ استمرار، ماضی استمراری، بارها دستور میداد به کی؟ به محمد ابن حکیم. که چی؟ ان یجالس اهل المدینه، با اهل مدینه بشینه. کجا؟ در مسجد پیغمبر. مسجد پیغمبر مرکز دینی مخالفینه. شما تصور کنید، بگید الان یه نفر بره در مسجد جامع ریاض، مقام معظم رهبری دستور بدن ابوالقاسم پاشو برو مسجد جامع ریاض چیکار کن؟ و ان یکلمهم و یخاصمهم، مناظره بکنه عقیدتی، اونم نه مناظره عادی. یخاصمهم، مناظره درگیرانه، به عنوان طرف مقابل درگیر. کار به جایی رسید در مورد صاحب القبر که حالا یا ابوبکر است یا عمر، به دستور امام کاظم در مسجد پیغمبر مناظره کرد. فکان اذن صرف الیه قال له قلت لهم و ما قالوا لك، گفتی بهشون؟ اونا چی بهت گفتن؟ یعنی چی؟ حضرت بهش میگفت چی بگو؟ گفتی بهشون؟ یمن شده قبلا. ما قالوا لك، چی جواب دادن؟ و یرضا بذالک من، و حضرت از این قضیه خوشنود می شدن.
چون یه شکستی رخ می داده.
نه اصلا انجام یه بخشی از واجباته. این که شما یه بخشی از واجبات رو ترک کردید نه چه اهمیتی داره؟ کی اینا رو در مسیر دین قرار داده؟ یکی از عزیزه در دانشگاه ارجمند باش کلاس داشتم، خب از مخالفین روش ماست، آه مناظر در این همین حرفا رو میزد. من گفتم یه عبارت برات میخونم. عبارت براش خوندم، خیلی ناراحت شد. گفتش که یعنی تو من رو شیعه نمیدانی؟ گفتم عبارت عبارت من نبود، من برای تو عبارت سید مرتضی به نقل از شیخ مفید خوندم. عبارت در کجاست؟ کتاب الحکایات شیخ مفید. الحکایات کتاب شیخ مفید از تألیف سید مرتضی. فصلون المناظرتو من اصول الامامیه. مناظره جزء اصول مذهب شیعه است. کسی اعتقاد به مناظره نداشته باشه شیعه نیست. خیلی از مسائل متاسفانه برعکس شده در طول تاریخ. ما قبلا عرض کردیم اینکه قبر داخل مسجد باشه، خب این زمان پیغمبر تو مسجد دفن شده حضرت، دیگه اصلا سوالی نداشته براشون. الان برعکس شده، طواف دور قبر عادی بوده براشون، چون عادی بوده نقل نکردن. الان دید آقا کو دلیلش؟ مدرک هست البته. گنبد ساختن عادی بوده براشون، خیلی چه طبیعی بوده.
مفاخره هم فرمودید میکنم.
بله عرض کردم خدمتتون قبلا. مناظره انقدر طبیعی باید باشه همه بدونن جزء اصول مذهبه. حالا ما باید جواب پس بریم که چرا مناظره میکنیم. یعنی ما باید سوال کنیم که چرا مناظره ندارید؟ اصول مذهب است. برعکس شده، چرا شما مناظره دارید؟ و البته همین مسئله خیلی مهمه. اتفاقا همین مشکل رو مرحوم تبرسی مؤلف الاحتجاج و مرحوم شیخ مفید هم داشتن. جالبه. البته به شیخ مفید کی اعتراض میکرد؟ سنیا. چون تاریخ مناظره رو بخوام عرض کنم خدمتتون، حالا یه سیر خیلی دقیق تاریخی داره. سید مرتضی میگه به شیخ مفید عرض کردم آقا معتزله یعنی سنیای عقلگرا اهل رأی به اصطلاح، ول حشوی از سنیای نقلی، یزعمون ان الذی نستعمله من المناظره شیئون یخالف اصول الامامیه. مناظره با مذهب تشیع نمیسازه. لان القوم لا يرون المناظره دینا، چون شیعه اصلا اعتقادی به مناظره نداره، اصلا نهی ازش داره و روایت هم دارن بدعته. آیا یه روایت داری ثابت کنه مناظره رو؟ یا یک دلیل عقلی قوی که انقدر قوی باشه حتی اگه اجماع هم مخالفش باشه بهش عمل نکنیم؟ گفت اخطأت المعتزله و الحشوی، اشتباه کردن. فی مد و حال اینا من خلاف جماعت اهل مذهبنا فاستعمال المناظره، و اگر کسی هم از شیعه هم شیعه حرفی بزنه اشتباه کرده و تجاهل خودشو به جهالت زده. چون فقهای امامیه و رؤسای امامیه در علم دین مناظره رو استفاده میکردن و یدینونه به صحت ها، اصلا جزو دین میدونستن صحتشو و خلف هم از اونها گرفتن. و من اینو مفصل در دو کتاب الکامل فی علوم الدین و الارکان فی دوام الدین آوردم. الان برات فقط یه روایت میخونم که سند روایت هم صحیحه. امام صادق علیه السلام به من فرمودن خاصموهم، باشون مناظره کنید، نه مناظره عادی، خاصموهم مخاصمه. و بینو لهم الهدى الذي انتم عليه، علاوه بر این براشون تبیین کنید که شما بر هدایتید. و بینو لهم ضلالهم، و براشون تبیین کنید که اونا بر گمراهی هستند. و باهلوهم فی علی علیه السلام، و در مورد حضرت علی هم باشون مباهله کنید. حالا ما باید جواب پس بدیم. حالا یه بار دیگه ما این عبارت رو که شون گفته بود با هم دیگه گوش بدیم. شون چی فرمود از اولش؟
بله
ممکن است فرمان. بله
کلیپ رو
گروه‌های مختلف اهل سنت رو باید شناخت. بله بعضی ها با نشناختنشون نسبت به اهل سنت یک خدمت جدی، همین آقایون بزرگواری که همه محور کار رو همین روش مناظره‌ای میدونن که من خب بررسی کردیم ما با یه تیمی از محققین، واقعا بحث مناظره در سیره اهل بیت چقدر جایگاه داشته برای ترویج مکتب اهل بیت؟
اگه بگه چقدر جایگاه داشته؟ خب خیلی جایگاه داشته. یک کلمه میذاره برای ترویج مکتب اهل بیت. خب اصلا رفت ترویج با اون جداست، دو مقول است. و یکی از علل دین گریزی همین که شما مناظره رو کنار گذاشتید.
که بعضی از آقایون فقط این روش رو اصلی و اساسی ترین روش ترویج معارف اهل بیت و ترویج مکتب تشیع میدونن.
نه اینطور نیستش. دو روش در کنار همه. باید در کنار هم باشد. دعوت و جدال باید کنار هم باشه. اصلی تر معنی نداره. ادعو و جادل. ما به اهل سنت میگیم آقا ما سه وقت رو جایز میدونیم نماز بخونیم، پنج وقت هم جایز میدونیم. شما چرا فقط میگی پنج وقت؟ این خلاف سنته. ما به آقایون میگیم دعوت رو قبول داریم، جدالم قبول دارید. شما چرا میگی جدال نه؟ شما چرا مانع این روش میشید؟ مشکل شما دقیقا همون مدل اشکالیست که ما به اهل سنت سر قضیه نماز میگیریم. ادامهش گوش بدیم.
به چه صورتی رفتار کردن اهل بیت ما؟ از
خب. اینو میان یه مده صحبت من راجع به بحث اعضا داری.
تقنه به خلفا هم نزنید. این ظرفیت میشه مثل توهین به مقدسات. خب. ثانیاً ادبیات مناسب این عرصه باید آماده بشه.
بله ادبیات باید مناسب باشه. که ما شکی نداریم.
سوال اصلا هر چیزی که مانع این استفاده از این ظرفیت میشه مثل توهین به مقدسات، مثل اهانت، مثل حتی طعن که حضرت آقا فرمودن که در رسانه حتی طعن به خلفا هم نزنید. این اهانت یه چیزه، طعن هم نکنید. خب چون اون قله رو میبینن، اون اولویت رو میبینن، ما قرار به اون برسیم، این مسائل چه تحت شعای اون قرار میگیره.
خب ما استفاده آقا طعن نباید زد. ما بریم خود رهبری طعن رو تفسیر کرد یا نه؟ آقا حضرت علی فرمود انی اکرم لکم ان تکونوا سبابین. آقا دشنام نباید بریم. خب بله ما دشنام داریم میریم، تاریخ داریم نقل میکنیم. شما نقل تاریخ رو هم دشنام حساب میکنید. این اشتباه شماست. شما نقل تاریخ و مدارک تاریخی به صورت محترم یا حتی مجادله یا طعن حساب میکنید. اما ببینیم رهبر معظم انقلاب خودشون در مسئله به اصطلاح بیان تاریخ چی فرمودن؟ که تو حلقه سوم انسان 250 ساله امیرالمومنین در مقابل طلحه و زبیر و دیگران که قرار می‌گرفت، مسئله‌اش مسئله مقابله با جاه طلبی و باند بازی ها بود، با دوگما و تعصب و غلطنشی و خوارج. خب من لازم است قبلا یک نکته ای را به همه خواهران و برادرانمان از شیعه و سنی در سطح جهان تذکر بدهم. ما وقتی درباره امیرالمؤمنین بحث میکنیم به طور طبیعی جنگ های امیرالمؤمنین مطرح میشود. مگر میشود کسی تاریخ زندگی حکومت 5 ساله علی علیه السلام رو بخواهد بیان کند جنگ جمل مطرح نشود، جنگ صفین مطرح نشود؟ این یک واقعیت تاریخی است. روزگاری چند تن از صحابه معروف پیغمبر زوجه رسول الله با امیرالمؤمنین که خلیفه مجمعان علیه بود جنگیدن. معاویه‌ای که عده‌ای از برادران اهل تسنن و نه همه آنها برایش اعتبار و احترام قائلند در یک جنگ طولانی چندین ماه با امیرالمؤمنین جنگیده. این یک واقعیت تاریخی است. ما اگر امروز از جنگ جمل حرف می‌زنیم نمی‌خوایم بحث کلامی بکنیم، صحبت شیعه و سنی نیست. البته همه مورخین اهل تسنن و همه کسانی که به صحابه پیغمبر اعتقاد راسخ دارند و معتقدند که هر کسی صحابه پیغمبر از به جهنم نخواهد رفت و مورد رضای الهی و رضوان الله است، همشان قبول دارند، همشان معتقدند، معترفند که صحابه پیغمبر با امیرالمؤمنین در یک برهه از زمان جنگیدند و این جنگیدن کار خلافی بوده، منتها میگویند اینها اشتباه کرده بودند. خب بنابراین تذکر من به شما برادران اهل تشیع و همچنین به برادران اهل تسنن این است که بحث ما اینجا بیان یک واقعیت تاریخی است. مسئله اصول اسلامی است، بحث شیعه و سنی نیست. امروز روزگار آشتی فرقه های اسلامی با یکدیگر است. خب آشتی یعنی چی؟ تاریخو بگیم اشکال داره؟ نه، روزگار احترام آنها به عقاید و احساسات یکدیگر و عدم درگیری و اهانت آنها نسبت به یکدیگر. تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. هنگامی که ما از حوادث دوران زندگی امیرالمومنین بحث می‌کنیم، جنگ صفین را نمی‌شود نگوییم. جنگ جمل را نمی‌شود نگوییم. جنگ صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی و طلحه و زبیر و عایشه. اینها را بگوییم هیچ اشکالی؟ این که زبیر آمد از فلان جا لشکرکشی کرد، معاویه آمد لشکرکشی کرد، این را گفتند، گفتن اینها هیچ مانعی ندارد. در بیان تاریخ و گزارش تاریخی هم با لحن اهانت‌آمیز و هم با لحن بدون اهانت میتواند صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد. پس چیزی که شما به ما طعن حساب میکنید این چیه؟
نقل تاریخ.
نقل تاریخه. و الا گزار تاریخی هیچ مانعی ندارد، تازه اثر سویی هم ندارد. حتی خوب دقت بکنید، آقا اون تاریخ بود، تصریح کردن. بحث کلامی و مجادلات کلامی هم همینطور. آقا شما در شبکتون کارتون کلامیه، خب باشه، رهبر تأسیس تصریح کرده کار کلامی بدون توهین اشکال نداره. در گزارش تاریخی میتوان کاملا لحن بدون اهانت رو انتخاب کرد. من واقعیت تاریخی را بیان میکنم، منتها واقعیت هایی که احتیاج به تحلیل ندارند، واقعیت های زباندار. چون این واقعیت زبانداره، شما فکر میکنیم ما داریم طعن میزنیم. نه، این طعن نیست، این واقعیت خودش زبان داره. واقعیت هایی که قضاوتشان با خودشان هست و همه انسان ها و همه هوشمندان و همه منصفین میتوانند از این واقعیت ها درس بگیرند. لذا ما میبینیم مقام معظم رهبری خودشون راجب طلحه، زبیر، عایشه، همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، راجب معاویه و دیگر صحابه حرف زدن، تاریخشون هم گفتن، انتقاداتی هم داشتن گفتن. خب یعنی بگیم خودشون متوجه نیستن چی دارن میگن، یا شما دارید سوء استفاده میکنید از فرمایشات ایشون؟ فرمایشاتشون مثل حرف حضرت علی علیه السلام است، اکرم لکم ان تکونوا سبابین، دشنام ندید، ولکن لو ذکرتم حالهم و وصفتم اعمالهم کان اسباب فی القول و ابلغ فی العذر. بهترین دلیل که آقا این چیکار است، این چیکار کرده. بعد شما میگی آقا چیکار کرده، توهین نکن. رهبری گفتن توهین نکن. آقا رهبری خودش اینا رو بیان کرده، گفته اینا اشکال نداره. نه، شما متوجه نیستید. بعد شما میگی راجع به وحدت صحبت کنیم، روش وحدت چیه؟ آقا شما رو چه به وحدت، شما مخالف رهبری اهل طعن هستید. یکی از مشکلات جدی ماست. این راجع به چی؟ راجع به این مسئله که مطرح کردم. حالا اگر میخواین یه استراحتی بگیریم تو خدمت
باشم. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز. در بخش اول در رابطه با مسئله مناظره و این کلیپی که پخش شد صحبت کردیم. انشاءالله یه استراحت کوتاهی بکنیم و یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم. در خدمت شما عزیزان هستیم. نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه صدا
صدایت حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار غریب تو را جان قامت خم زهرا تو را جان عشق چونیم مولا نرانی از درت مارا صدایم کن من فدای صدایت حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار
مجدداً دهه پرخیر و نور و برکت کرامت رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که ایدی ما در این دهه ظهور حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه باشه. در ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد.
بله، خب ما عرض کردیم که مطالبی متأسفانه مطرح میشه که این مطالب برخلاف مبانی صحیح وحدت است. باز از جمله فرمایشات ایشون دارن، حالا ببینیم چی گفتن دیگه، حرفا رو قشنگ کامل گوش بدیم ببینیم چی گفتن.
امام صادق علیه السلام فرمودن تو همین بیان فضائل دیگه، آقا فضائل رو باید بگیم، فضائل مگر به گفتنه؟ خب من فضائل رو میگم، در عمل چی؟ اهل به امام صادق علیه السلام فرمود جوری فضائل ما رو بگید، جوری شیعه باشید که بگن به به این هاکزا ادب و جعفر، این چقدر قشنگ تربیت کرده پیروانش رو. خب الان اینجوری هست؟ این معیارش ما نیستیم ما که بخوایم قضاوت بکنیم، نه، معیارش کیان؟ اهل سنت هن. اگر من از اهل بیت میگم، اهل سنت باید بگن به به چه شخصیتی رو اهل بیت تربیت کردن، چقدر مؤدبه. ولی متاسفانه میبینیم اونایی که داعیه بیان فضائل اهل بیت رو دارن منفورترین افرادن پیش اهل سنت. خب این معیار اشتباهه، این خط اشتباهه.
خب ملاحظه فرمودید، من دو تا نمونه برای شما مطرح میکنم. فرمایشات ایشون ببینید ملاکش واقعا ملاکی که اینطور برداشت کرده از روایت درست یا خیر. حضرت علی علیه السلام معاویه چه چیزی نسبت به حضرت داشت؟ دوست بود یا دشمن؟
قطعا دشمن.
پس حضرت علی بلد نبوده سیره پیغمبر خوب بگه. آیا واقعا ملاک یک فرد خاص رسانه‌ای اهل سنت، یک فرد خاص جایگاه داره در بین اهل سنت یا عوام اهل سنت؟ اونم یک عوام خالی و ذهن. بله لشکر معاویه هم عوام بودن، اما عوامی که چیه؟ ذهنشون پر شده. از لشکر معاویه سوال کن علی کیه؟ هزار تا فوش، نماز نمیخوای، این فلان فلان شده، نعوذ بالله، هزار تا فوش هم میدن. پس نه، حضرت علی درست نتونست سیره پیغمبر رو معرفی کنه. اگر یک نفر اهل سنت خالی و ذهن باشه، شما بیای در مرحله دعوت رو دعوت بکنید، یک کسی داره مانع هدایتش میشه مجادله علمی بکنی و باهاش تعامل اجتماعی خوبم داشته باشی. این چی بهت میگه؟
قطعا تحسین میکنه.
چرا شما میری سراغ اون آدمی که به خاطر اینکه دانشجوهاش، چون شکایت کردن از ما یه دورانی که چپشه که ولایت بودیم، مضمون شکایت این بود که اینا یه چیزایی میگن که بعد دانشجوها و طلبه های ما میان از ما سوال میپرسن ما جواب براش نداریم. این شکایت از ما بود. او بله دست ما شاکیه، سنی که ما رو ندیده شاکیه، اما سنی که ما ارتباط برقرار میکنه چی؟ سنی که خونه من میاد و میره، سنی که من خونهش میرم و میام، اینا شاکیه نه دست ما. سنی که دو ماه قبل اومد گفت آی فلانی شما چی میگی؟ گفتم من حرفم اینه و پریشب شیعه شد. من باش بد برخورد کردم که اینقدر جذب من شده، اینطور شده، در دو ماه شیعه شده. اگه بد برخورد میکردم که نباید این من شیعه بشه که. اتفاقا هدف اون روایت هم میگه خوب برخورد کنی که چی بشه؟ جذب امام صادق علیه السلام بشه، نه اینکه رو هوا بمونه. آدم نمیده چی بگه، مثلا روایت و چی رو بله شما بگید الان مثلا آقای فلانی از اینا شکایت کرده، پس اینا معلومه خیلی روششون غلطه و معاویه از حضرت شکایت کرده. چرا شما روایت رو درست ترجمه نمی کنید برای مردم؟
استاد اون بس که اول برنامه فرمودید ختم الله علی قلوبهم، خب اونا قطعا نمیان
تفسیر ختم الله علی قلوبهم، مشخص بعدشون میاد. کسی که تحت تاثیر اون ختم الله علی قلوبهم هاست هم بعدش میاد. اما الان دوست از اونهای شریفی میره در مناطق سننشین، اینقدر هم کمکشون میکنه، این هم باشون رفیقه، اونا دعوتش میکنن خونهشون، اونا بعدشون میاد که دعوتش میکنن خونهشون. اگه اونجا بره بهشون زنگ نزنه ناراحت میشن، اونا بعدشون میاد. این چیه؟ چرا شما درست تحلیل نمیکنید روایت رو؟ هشام ابن حکم دیگه اصل مناظره شیعه است، درسته؟
بله.
هشام ابن حکم اسوه مناظره شیعه است. مغازه دار بود، شریک هشام ابن حکم در مغازه عبدالله ابن یزید فزاری خارجی خوارج. این مناظره کننده شیعه است، اینم مناظره کننده خوارجه. جفتشونم توی مغازه 40 سال با هم کار کردن. جفتشونم مناظره کننده. چه مانعی داره؟ بگیم نه هشام اصلا نفهمیده سیره امام علیه السلام رو. چون مناظره میکرده، بله مناظره میکرده، با سنیام ارتباط اجتماعیش خوب بوده. اما مسئله اینه شما فقط میرید ارتباط اجتماعی برقرار میکنید، از اون ور چند بار گفتیم میگه مثل اون که سه گروه، یک گروه چاله میکنن، یک گروه لوله میذاشتن، یک گروه هم شیپور میکردن. شما چاله میکنید، پر میکنید، لوله نمیذارید. امام صادق علیه السلام فرمود برید نماز بخونید با اونا که چی بشه؟ که جذب جعفری بشن. برید تشییع جنازه که جذب جعفری بشن. آقا اینقدر ارتباط پیدا کن که لحظه آخر بتونی تلقین تشیع بهش بکنی. روایت صحیح و سند کافی بود دیگه، خوندیم 7-8 تا روایت داره این قضیه. هدف رو شما نمیبینی؟ میگه آقا ما اونها کن، میگه نوک انگوش نگاه میکنی. خب نباید دور بره باید نگاه کرد. بعد میگه بله نگاه کن اینا چقدر، چون که فلان عالم سنی رفت آقایی میگفت رفت میگم که فلان عالم سنی خیلی از شما بد میگفت، شما روشتون خوب نیستش. خب بله شما برو از فلان عوام سنی هم سوال کن، ما چقدر رفیقه. اون عالم چرا شاکیه؟ مشخصه چرا. متن ماده شکایتش هم معلومه چرا. پس نیایید الکی تحلیل از خودتون بره بعد بچسبید بعد بگید نه اینا چون تحلیل ما از روایت اینطوره پس اینا روشون اشتباهه. روایت اصلا اینو نمیگه که شما دارید میگید. یه مقداری دقیق روایت رو بفهمید، اشتباه روایت رو بفهمید. اینها فرمان شده که از آقایون. اما دیگری هم که باز در همین ها سلبم نیستش، در این مجال هم آمده و خب دیگه مشکلات زیادی هم بوده. من کلیپ رو پخش میکنم، دفعه هم با هم دیگه ببینیم رو. وحدت نیاز به دلیل شرعی نداره. سیره اوغلاس. خب
همه دغدغه های اجتماعی عاقلانه داشته باشن وحدت رو تصدیق میکنن، چون همه میفهمن که آن چیزی که مایه اختلاف باشه زیست اونها رو مختل میکنه. قبل از اینکه ما درباره پدیده شرعی یه موضوع دینی صحبت بکنیم، داریم درباره مسئله کاملا رئال، کاملا واقعی و اجتماعی صحبت میکنیم که به طور طبیعی انسان درکش میکنه.
خب تا اینجا وحدت رو همه درک میکنن، درسته؟ چرا؟ چون با درک عقلی میمیشون. یه سوال ساده، بهانه مشرکین برای مقابله با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چی بود؟ وحدت رو به هم میزنه، زندگی ما رو به هم زده،
کاسبی و تجارت و بله،
بین پدر و پسر دعوا انداخته، بین برادر و برادر دعوا انداخته، بین زن و شوهر دعوا انداخته. اگر به دید شما این مدلی که شما نگاه میکنید به زیست باشد فقط و مسئله هدایت رو کلن بذاریم کنار، اصلا جنبه هدایت رو نگاه نکنیم، خب وحدت میشه همین که همه با همدیگه رفیق باشن. وحدت طبق مبنای قوم لوط هم باشه خوبه، وحدت طبق مبنای کمونیستا هم باشه خوبه. الان چون کمونیستا وحدت داشتن با شما همدیگه، مبناشون چی بود؟ اون کمونیست عالی میگه اگه زنی زیبایی داره باید این زیبایی بین همه تقسیم بشه، نه باید گروه خاصی برسه. لذا اون زنی که زیبا بود شغل قانونی و دولتیش این میشه، همه هم وحدت داشتن در این قضیه. و هر کسی هم هر مثلا سالی یه هفته فرصت استراحت داشت بره یه جایی که این خانوم ها هستن، این وضعیت هست، این یه ویلای خیلی خوبیه، ما یه بقیه‌ش هم بقیه سال هم بیام مثلا اینجا من باید تی بکشم، کارم اینه. یه هفته وحدت، همه وحدت داشتن. خب چرا امام خمینی اون نامه رو فرستاد براشون؟ آقا مرحوم امام، شما چرا این نامه رو فرستادی برای اونها که اون مبناشون اینه، وحدتشون داری به هم میریزی؟ شما دنبال چی هستی؟ اینی که شما دارید مطرح میکنید وحدت مثل گله حیواناته، اصلا عقلا اینو قبول نمیکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح رو. مرحله اول میفرماید وحدت حول محور حبل الله. قرآن این وحدتی که شما میگید نگفته، قرآن گفته واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اگر وحدت دور غیر حبل الله باشه پشیزی ارزش ندارد، این دیدگاه قرآنه. اگر همه متحد بشن برای مقابله با پیغمبر، همه متحد بشن برای از ضربه زدن به دین، خب چه اتفاقی رخ میده؟ همه میخوان دین از بین بره. مگه نبود یه دورانی که فقط پیغمبر و حضرت علی علیه السلام بودن، همه متحد بر بت پرستی؟ آقا شما دارید وحدت شکنی میکنی، چرا دعوت میکنی؟ چرا دعوا را میندازی؟ واقعا نظام مکه رو پیغمبر به هم ریخت یا نریخت؟ تمام مردم با یزید بیعت کردن. آقا امام حسین فقط یه شهر کوفه است، چرا داری شما خراب میکنی جامعه اسلامی رو؟ این ما یکی از مشکلات اساسی هم مشکلات مبناییه. اساساً طرف فکر میکنه هر کجا وحدت بود دیگه خوب شد، رفت، تموم شد. این دو تا چهارتایی که وحدت همه جا خوب نیست، خدا رحمت کنه شهید مطهری کتاب نوشته جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام. مثلا وحدت بعضی ها نباید باشه، مثلا غیر معقول وحدت داشتن با برخی. اگه وحدت خوبه خب باشه، الان ایران دست از خیلی از درخواست های شرعی و قانونیش برداره و ببینیم اونا چیکار میکنن. بابا داد از دفاع از فلسطین برداریم چی میشه؟ خیلی مشکلات حل میشه. آقا برای وحدت دنیا ما 60 میلیون نفر، ما اونا 10 میلیون نفر، ما برای 60 میلیون نفر معطل کردن 10 میلیون نفر، اون دست از مبنات وردار دیگه. این مدلی که دارید میدید شما جلو، این خیلی تبعات منفی داره. بله همه میدانند راستگویی خوب است، اما اقتضایی. بعضی از مسائل حسن قبحش ذاتی است، بعضی از مسائل حسن قبحش اقتضایی است. مثال بزنم بر شما، آقا یه نفری میخواد یه نفر دیگر رو بکشه به جرمی که مرتکب نشده، شما هم یقین داری مرتکب نشده، اینجا اگر بیای یه راستی بگی این کشته میشه، یه وضعیتیه مثلا به فرض این آقا شیعه است، میخوان شخصی رو به خاطر تشیع ها بکشنش، شما میدونی شیعه است، مثلا شیعه است یا نه، شما راست بگی اینجا، اگر راست بگی چی میشه؟
کشته میشه.
کشته میشه. نه باید راست شو بگی میگه. اوغلا همه اتفاق نظر دارن بر حسن راستگویی. اوغلا همه بر حسن راستگویی اتفاق نظر دارن، یا میگن این اقتضایی است. یعنی چی؟ یعنی بعضی جاها اقتضاش خوبه که اغلب موارده. بعضی جاها اقتضای سلبی داره نباید گفته بشه. وحدت اقتضاءن خوبه. اما اقتضاءً گاهی اوقات نتیجه چی میشه؟ بد میشه. پس این نباید باشیم یا اوغلا وحدت را مطلقا خوب میدانن، نه اینطور نیستش و اسلام هم براش قید گذاشته. و حتی اگر سیره اوغلا هم باشد، سیره اوغلا ناشی از عقل صرف نیست در حکم شرعی، میگن سیره اوغلایی که شرع برش قید بگذارد اون سیره مطلقا حجت نیست، مقید حجت میشه. و فرضاً بگیریم اقتضایی هم نباشه، خدای متعال در قرآن براش قید گذاشته، ائمه براش قید گذاشتن، دیگه من نداره این حرف که آقا وحدت مطلقا خوب است همه اوغلا میپسندن، نه اینطور نیستش، همه اوغلا میگن قید داره، هر جای خوب نیست. مثالش هم زدم دیگه، دیگه پیغمبر رئیس اوغلا بوده، وحدت مکه رو به هم زده، وحدت مشرکین رو به هم زده. این یه بخشی از صحبتش، بریم بقیه‌اشو بشنویم.
تو خوابگاه های دانشجویی است، توی اتاق شما دوست دارید مدعی گوش بدید، دوست کناریتون دوست داره مثلا ترانه گوش بده که شما دوستش ندارید، وحدت کاملا معنیش همین است که مراعات کنید هم دیگر رو، نمیتونید زور یقه هم دیگر رو بگیرید بزنید بگید که نه غلط کردی، اونی که من دوست دارم، یا اون بگه غلط کردی اونی که من دوست دارم، باید گوش بدید.
خب الان طرف میخواد ترانه بذاره، منم میخوام مدعی بذارم، من نمیتونم او رو زور کنم، اون که تو من میخوام تو باید گوش بدی، حالا اون میخواد ترانه بذاره چیکارش کنم؟ ولش کنم اینو کنم؟ الان من اگه به او اعتراض بکنم وحدت به هم خورده. اینجا همین مثالی که خودشون زد، یک اتاق دو تا دانشجو، یکی ترانه میخواد بذاره که میخواد مدعی بذاره، الان من وظیفه نهی از منکر دارم یا ندارم؟ اگر نهی از منکر بکنم چی میشه؟ وحدت ممکنه به هم بخوره. بس نکن دیگه، چرا نهی از منکر بکنیم؟ چرا خودمون رو اذیت بکنیم؟ به نظرم من سابق عرض کردم یکی از مبانی وحدت، وحدت سکولاره که میگفتن چی؟ مشکلات از اینه که ما یه مقدار دوز دینو بالا بردیم، این دوز رو بیار پایین، تو مسائل اجتماعی بین خودت و دیگران دینو بذار کنار،
کوتاه بیا
مشکل حل میشه. دین سکولار که مقام معظم علی بارها تاکید کردن نباید باشه، همینه دقیقاً، چون آقایون تاکید دارن وحدت که میخواد بشه، یعنی وحدت سکولار، دین سکولار، شما یه مقداری دوز دین تو بکش پایین، دین هستا شما یکم بکشش پایین، نه خوبه، اما لازم نیست هر جایی که تونستی اجرا کنی اجراش بکنی. همین مثال میذارم، بعد تو دانشگاه دو نفر هستید، یکی از شما آدم که ترانه میخواد گوش بده، خب بشینید با هم دیگه همزیستی کنید دیگه، اون گوش میده تو هم گوش بده، نه تو سر او بزنه نه اون تو سر تو بزنه، اون هر چی دلش خواست ببینه، تو هر چی دلش خواست ببین،
کنار بیای پا.
کنار بیایم با هم دیگه، تو چیکار بهمون داری؟ تو یه ساعت نگاه کن اونم یه ساعت نگاه کنه. و دولو تدهن و فیدهنون، آی قرآن پیغمبر میخوان تو همین مدلی باشی، یا فیلتر بگش پایین اونا میذاره شور میکنن. پیغمبر اینطور برخورد کرد، این وحدت واقعا، یعنی خلاف سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، دقیقا میشود همون وحدت سکولاری که عرض کردیم. ما چند جلسه قبل مفصل راجع به صحبت کردیم که سه یا چهار مدل براش مطرح کردن، و همش هم به همین منجر میشه که آقا شما خیلی دین رو سخت میگیرید، شما هی میخواید اجتماعی کنید دین رو. در تعامل اجتماعی خیلی ساده با هم دیگه باشید، بقیش با هم گوش بدیم.
بفهمید
به معنی همزیستیست، به معنی مداراست، به معنی تعامله، و البته درجات بالاتری هم در قرآن و روایات ما ذکر شده که حالا اگر فرصت شد بعداً ذیل نظریات عرض خواهیم کرد. به عبارتی وحدت جنبه فکری، تغییر نگاه، تغییر عقاید اینا نداره، وحدت جنبه عملی دارد. یعنی هر کسی میتواند عقیده خودش رو داشته باشد. در باب عقیده هم ما قالب گفتگو در محیط‌های علمی هستیم، اما به همدیگه توهین نکنن، مراعات کنن همدیگه رو.
این مراد کنن یعنی چی؟ در باب اعتقاد هر چیزی داشتی؟ اون مراد بقیه رو بکن. این مراد یعنی چی؟ هیچ کار به دیگری؟ گفت مثال چی گفت دیگه؟ آه اون نشسته ترانش گوش میده، تو هم بشین مدایی تو گوش بده. کاری هم به کار هم دیگه نداشته باشید. یه ساعت تو یه ساعت اون تقسیم کنید، خیلی محترمانه مدارا کنید با هم دیگه. تازه اینی که میگه فرض بگیریم وحدت سکولار هم بخواییم اجرا بکنیم، وحدت سکولار در زمانیست که دموکراسی اکثریتی غالب نباشه. اما وقتی اکثریت یک نظری دارن، در اینجا مراعات یعنی چی؟ آقا 200 نفر نشستن یه دارن یه فیلم میبینن، شما کنترل رو بردار بزن اخبار چی میشه؟ آقا من دلم میخواد اصلا ضروریه من اخبار ببینم، برای من واقعا ضروری اخبار ببینم، اما اون 200 دارن فیلم میبینن. آقا ما تو کشور اون اکثریت ولایت عطلی رو قبول داریم، شما میگید ابوبکر عمر، اونم خیلی براتون مهمه، ضروری هم هستش. الان ما داریم چیزی میبینیم که برای اعتقادمونه، شما کم دوزش بگیش پایین. همون وحدت سکولار هم میخوان ترجمه کنن، تو اکثریت که میرسن برعکس ترجمه میکنن. من نمیفهمید چه وضعیتیه، همه چی بعد به ضررش بشه. یعنی در ترجمه وحدت میشه وحدت سکولار به ضررش چیه، بعد تو هم وحدت سکولار جایی که اکثریت شیعه است، نه آقای نشیه درست اکثریت شما شد، باز شمایی که اکثریت دوزو بکش پایی. این چه دیگه معنی داره؟ بعد گفت بله ائمه علیهم السلام، حالا دوره گوش بینید که شو این کش بعدش
همزیستیست، به معنی مداراست، به معنی تعامله، و البته درجات بالاتری هم در قرآن و روایات ما ذکر شده که حالا اگر فرصت شد بعداً ذیل نظریات عرض خواهیم کرد.
فقط همین از همزیستیه؟ خب امام صادق نگفته چرا همزیستی داشته باشید، هدف از همزیستی رو بیان نکرد در روایات، نگفته برید همزیستی مسالمت آمیز داشته باش تا از جعفر ابن محمد خوششون بیاد. خب الان خوشش بیاد که چی؟ چی بشه دیگه؟ یه خیلی روشنه دیگه. نگفت برید باشون رفیق بشید تا لحظه آخر بتونی تلقین شهادت این بهش بکنی، فقط گفت باشون خوب زندگی کن همین مقدار. پس شما خیلی از پیغمبر بیشتر بلدید. پیغمبر اجتماع میکرد، میرفت اونجا باشون تعامل هم میکرد، ولی میخواست اضافه دینم بهشون یاد بده. تازه دعوا هم را انداخته نشد که.
به عبارتی وحدت جنبه فکری، تغییر نگاه، تغییر عقاید اینا نداره.
وحدت اصلا جنبه روایتای ما اینو میگه. اصلا شما روایتای که روایتا رو نگاه کردید یه بار، روایتا میگه فقط شما چاله بکن، فقط شما هم چاله پر کن، دیگه لوله گذاشتن نداریم اصلا. خب مگه من بیکار؟ آقا من که تو شهاد دارم زندگی میکنم، روستای خودمم، برم تو منطقه سنی نمازم بخونم، خب اون با کار نداره که. اگه نباید به هم کار داشته باشیم تعامل اجتماعی، آقا ما توی روستایی هست، اونم توی روستاشون خرید و فروش هم میکنیم، که چرا برم باشون نماز بخونم؟ اصلا این جنبه ها چه معنی پیدا میکنه؟ اگه واقعا ما نباید به اجتماع کار داشته باشیم، فقط همزیستی باشه. خب همزیستی معنی چی؟ همزیستی نماز جماعت باشون بخونم، این همزیستیه؟ که همزیستی نشد که، تأکیدم از روی چیه؟ نماز جماعته. این چه رفتی به همزیستی داره؟ آقا اون طرف مریض، خب باشه من ماشین هم میارم در خدمتش بیمارش بیمارستان، مرد باشه یا تجهیزاتش هم میاییم. اما بقیه نمازش واسه چیه؟ تا زمان عیادت مریضش هم حالا ربطی نداره، همزیستی مسالمت‌آمیز. شما هر کسی تو همسایگیت مریض میشه میری دیدنش؟ شما هر کجا نماز جماعت میری نماز جماعت میخونی؟ هر کی از دنیا رو تجنازش میری؟ خب این حرفا برای چی دادن حضرت؟ برای کسب قلوبه. کسب قلوب برای چی؟ کسب قلوب به کجا؟ به جعفری شدن. من نمیدونم اینا مسائل خیلی روشنه، یعنی کسی که یه بار دو بار ربعت داده باشه براش روشن میشه. ولی اصرار برای که نه، اصلا هیچ جنبه فکری روش نیست. یعنی دقیقاً میخوان وحدت را از اون جنبه ایدئولوژیک چیکار کنن؟ کلاً خارجش بکنن. دقیقاً خلاف روش ائمه علیهم السلام. بله یه مرحله، مرحله تقیه است. اونم تقیه خوفی. اون زمین تا آسمون با این فرق میکنه. اونجا نه، اصلا من میرم گوزاله برستم باهاشون میشم. تظاهر به گوزاله برستی هم میکنم. یا حداقل آقا گوساله تو بپرست باشه، خیلی کار خوب میکنی. دمت هم گرم. یکم کاغویانی هم یه اسمونه ما ببر. اما این وقتی که من تقیه خوفی ندارم، اینا چه ارتباطی داره؟
وقتی شرایط مهیاست.
اصلا من نداره این حرفا.
حتی جنبه عملی دارد، یعنی هر کسی میتواند عقیده خودش رو داشته باشد. در باب عقیده هم ما قارب گفتگو در محیط های علمی هستیم
که همین هم نیستم، چون محیط های علمی هم برگزار نمیذارم بشه. خب محیط علمی دربسته، دربسته هیچ که نفهمه، یعنی
دو نفری برن.
خب من رو سوال میپرسم، امام صادق علیه السلام گفتن هشام با عمرو بن عبید چی کار کردی؟ حتی محیط دربستن باشه، حضرت میان میگم یا تعریف بکن. یعنی چی؟ یعنی نتیجه مناظره، نتیجه این چیزی که ما داریم، روشی که ما اهل بیت داریم،
علنی
بشه. از اتاق دربسته باید بیاد بیرون. اینکه آقا مناظره باشه، فقط به توی اتاق کسی حق ضبط نداره، هیچ کی حق با خبر شدن نداره، نشد مناظره. خیلی عجیبه، خدای متعال در قرآن چند جا فقط گفته علم تره، علم تره کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یه ماجرایی که خیلی عجیب بوده برای کی؟ برای قریش. قریشی ها به چشمشون همه این معجزه رو دیدن. من چند تا از نمونه های علم تره را نشون میدم. علم تره الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. پیغمبر اون هزاران نفری که رفتن و مردن خدا دوباره زندشون کرد، دیدی؟ هزاران نفر مردن دوباره چی شد؟ زنده شدن. علم تره الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم وبعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. بحث امامت و تعیین خلیفه. پیغمبر خبر داری؟ ماجرای حضرت طالوت. ماجرای طالوت رو با علم تره میگه. خب این مسئله خیلی مهمیه. میرسی به چی؟ علم تره الی الذی حاج ابراهیم فی ربه. پیغمبر دیدی چجوری ابراهیم با اون طرف مناظره کرد؟ خب برای چی میگه؟ که بریم ببینیم دیگه. برای چم تعریف میکنه؟ نه آقا، روش قرآن اشتباهه، خدا بلد نیست. به پیر به پیغمبر خدا نمیدونه. ابراهیم با نمرود تو جلسه خصوصی مناظره کرده. خدا این روشش نیست بیای پخش بکنی، یا اشتباهه. دین به نظر ما یک مسئله شخصیه. اگر هم گفتگو علمی میخواد بگه خصوصی، توی جلسه ضبط هم نشه. خدا هم خودشون خدا بفهمید علم تره میگه پخشش میکنه.
تازه اونجا مراعات هم بکنه، مراعات هم دیگر هم میگه بکنه.
این چیه آخه؟ چرا من نمیفهم کجای قرآن اینه؟ کجای روایت اینه که شما داری میگید هست؟ ادامهشو گوش بدیم.
اما به همدیگه توهین نکنن، مراعات کنن همدیگه رو، در ساعت عملی با هم بسازند، مسائل مهمترشون رو مد نظر داشته باشن. این میشه مصلحت بزرگتر رو که ببینن. تعریفیست که از حق دین، از فهم سیره و قلا و از بزرگان رسیده.
از حق دین این رسیده؟ حق دین اینا بود؟ من نمیدونم حق دین چیه؟
و خب بزرگترین منادیان وحدت در فضای شیعی علمای بزرگ ما بودن. شما چطور میخواید آیت الله بروجردی و آیت الله امین و آیت الله خمینی و امثال هم رو چطور میخواید متهم کنید به اینکه اینها مثلا در عقیدهشون خدایی نکرده خللی هست یا کوتاه آمدن از حرفی از عقایدشون؟
اصلا ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم شما نه حرف مرحوم آیت الله بروجردی رو فهمیدید، نه حرف مرحوم امام رو فهمیدید، نه حرف مرحوم امین رو فهمیدید، نه چی؟ حرف اینا رو نفهمیدید. مگه آقای بروجردی نفرمود که آقا ما میخواییم ما رو تکفیر نکنن تا بتونیم حرفمون رو بزنیم؟ مگه شهید مطهری صراحتا همین رو نگفته که ما یه کالای گران قیمتی داریم که میخواییم تکفیر نشیم بتونیم کالا رو عرضه بکنیم؟ خب مرحله اول تقیه خوفی، تکفیر، تکفیر تمام شد. نه آقا، شما باید نباید بگی اینا رو. شما دفعه قبل نمیگفتی که چی بشه؟ که وحدت بشه. خب تقیه از با وحدت الان هم که دیگه راه باز شد نباید بگی دیگه. نمیم خواهد راه از این بیشتر باز چیکار میخوام بکنن؟ به کجا میخوام برسونن؟ مرحوم شهید مطهری به صراحت میفرماید آقا ما وحدت را برای این میخواییم که یک بازار مسالمت آمیز باشه. ما کالای گرانبهایی که از ائمه علیهم السلام داریم عرضه میکنیم، دیگران هم کالایی که از خلفا و از حواریون عیسی و از به اصطلاح خاخاماشون داریم عرضه بکنن. اما این کالا باید عرضه بشه. وحدت برای رسیدن به این بازار است. رسیدیم به این بازار، میگه نه آقا دیگه شما حق نداری عرضه بکنی. این اصلا معقوله؟ ما نه مرحوم امام رو متهم به اشتباه در وحدت کردیم، نه مرحوم های بروجردی رو، همشون هم درست بودن. بحث در اینه که شما آن چیزی که به اسم وحدت مطرح می کنید نه وحدت روایات است، نه وحدت آیات است، نه وحدت عقلایی است. یه چیز اشتباه خلاف مبانی عقل و شریعت و قرآن و همین هاست. البته حرفای دیگه هم دارن، حالا به نظرم دیگه خیلی وقت نداشته باشیم.
فرصت که تقریبا یه چند دقیقه داریم استاد، می‌خوایم جمع‌بندی کنیم یا
بازم گوش بدیم؟ مشکل نداره،
حدود 7 دقیقه فرصت
بازم داریم. بازم گوش می‌دیم.
خواهش می‌کنم.
اینا وحدت‌گراترین انسان‌ها بودن و چون اتفاقا مرجعیت علمی و دینی داشتن، نشان دهنده این است که وحدت‌گرایی به معنی تغییر عقاید نیست. یکی از
وحدت‌گرایی به معنی اجبار برای تغییر عقاید نیست، اما به معنی عرضه عقاید برای اینکه هر کسی خواست اون رو استفاده بکند، هیچ منافاتی نداره. خود مقام معظم رفعی فرمودن آقا ما تاریخ رو میگیم، اما تاریخ چی؟ زباندار.
خودش داره میگه،
خودش داره حرف میزنه، پس ما کالا رو عرضه میکنیم. لازم هم نیست بعد از عرضه اون تاریخ دیگه ما بیایم 10 تا نتیجه هم روش بگیریم. خودش حرفی رو زد. این خیلی مهمه برای ما. اتفاقا مقام معظم رهبری یک مطلب دقیق مناظره ای رو گفتن. روایت از اذا سهل کلام، اذا سهل جواب قل الکلام باذن الله. جواب که درست باشه خود جواب حرف میزنه، شما دیگه لازم نیست حرف بزنید. یه کلمه گفتی تموم شد رفت. یعنی باید حرفایی بزنی که خود این حرف هزار تا حرف بزنه. یعنی باید اسلوبت اسلوب مناظری باشه، نه که یه حرفی بزنی که حالا مثلا من بیام آقایون میگن شما بیاید فضائل حضرت علی بگید، حضرت علی خیلی به یتیما میرسیده. خب باشه تموم شدی، همین حضرت علی فقط به یتیما رسیده، حضرت علی با معاویه ها برخورد نکرده؟ چون ما تا بیان بگیم برخورد حضرت علی با معاویه ها یکی بده بر میخوره، نگیم اینو بگیم. خب میگیم یا فقط فضیلته بگیم کسی بر نخوره. خب بخوایم اون ور رسیده حضرت علی رو بگیم، میگه برخورد با معاویه ها نمیشه. لذا اینا خلاصه عرض کنم، اینها این است که ما حضرت علی رو از اون جایی که بوده کلن تغییر بدیم، بریم یه جای دیگه، یه زندگی رو درست براش بکنیم که این زندگی حضرت علی به هیچ کس و به هیچ چیزی بر نخوره، زباندار به قول مقام معظم رهبری نباشه، یه تاریخ بی زبون، یه تاریخ بی دست و پا، یه چیز اینجوری از ائمه ارائه کن. نه ائمه خودشون خوبن، ما که نمیخوایم ائمه رو تعریف بکنیم، اما ائمه رو میخوای نشون بدی یک موجود بسیار محدودی که کارش به هیچ بنی بشری معارضه نداشته. اگه اینطور شما بگین خیلی خوبه، میشه دقیقاً همون وحدت چی؟ سکولار که عرض کردیم. شما بیایید دست و پای دین رو قطع بکن، یه دین فردی خیلی محدود که هیچ کاری به کارهای اجتماعی نداشته باشه. این خلاصه عرض ما.
بسیار ممنون، متشکر از شما که مثل همیشه استفاده کردیم استاد، و در این هفته در مورد مسئله مناظره صحبت کردیم و کلیپی که مشاهده کردین دوستان عزیز و ارجمندم، خیلی ممنون که تا این ساعت با ما همراه بودید. تو آن شعری که من جایی نمیخوانم که میترسم، به جانت چشم زخم آید چو میگویند تحسینم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. التماس دعا و تا برنامه دیگر، خدا نگهدارت.
برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا.